الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد ازين شيء الفاسه هاي 13 و 14 به پایان رسید، خوبه که چندبندی از این بحث داشته باشیم در ارتباط با سر نیازمندی معلول به علت. مجموعاً 3 نظر مطرح هست. اگر ما نظر عرفا رو در این بحث فعلا در نظر نگیریم، 3 نظر مطرح هست. یک نظر، نظر آقایون متکلمین بود که اینها معتقدند علت نیاز معلول به علت حدوثشون هست، یعنی چون موجودی نیست و بعد به وجود میاد، این موجب احتیاج یک حقیقت، یک شی، یک معلول به علت هست. بزرگترین بیانی رو که این آیون دارن، مهمترین دلیلشون اینه که اگر ما حدوث رو علت نیازمندی معلول به علت معرفی نکنیم، معناش این خواهد بود که میشه یک چیزی قدیم باشه و معلول باشه و قدیم بودن با معلولیت سازگاری نداره. تصریح کردن به این معنا، گفتن نمیشود شما یک چیز قدیم زمانی داشته باشید در این حال معلول هم باشه. 7 حالا رو در نظر میگیریم، یک شیء دیگر هم در نظر میگیریم که اون هم ازلا و ابدا بوده. این قدیم بودن غنی میکند، بی‌نیاز میکند شیء را از علت، یعنی چرا علت احتیاج داشته باشه. و مثلا اینجور مطرح میکنم، میگن وقتی ما حق تعالی را با یک موجود قدیم در نظر میگیریم، خب چرا بگیم این علت اون معلوله؟ خب برعکسش بگیم، بگیم اون علت این معلوله، یا اصلا هر دو معلول نیستن. اگر یک موجود قدیم ما داشته باشیم، قدیم زمانی، چه چیزی باعث میشه بگیم این معلوله؟ یک علتی هستش، قدمت، ازلی و ابدی بودن، دوام وجود، بی نیاز می کند او را از نیاز به علت. خب این حالا بحثش رو کردیم، بیانشون داشتیم. اینها نتایجی که از نظریه حدوث میشه گرفت این هاست، یعنی نتایج و توالی که در این قول هست. یکی این که قدیم زمانی نمیتونه وجود داشته باشه الا خدای سبحانه. نفی قدیم زمانی از لوازم پذیرفتن نظریه حدوث هست. از جمله لوازم دیگر قول آیین متکلمی، نفی دوام فیض. فیض هم نمیتونه دائمی باشه، چون فیض هم از معالیل حق سبحانه و تعالی هستش و معلول، هیچ معلول نمیتونه دائمی و قدیم باشه، پس بنابراین فیض هم نمیتونه دائمی باشه.
دوام فیض میتونه
به صورت
همینجور
خلق و حادثات پشت سر
هم باشه، اما فیض دائمی
باشه. اون میشه نظریه، یعنی اصل فیض پس دائمی باشه.
بلد.
خود اصل فیض هم معلول حقه یا خود حقه چیه؟ خود فیض، خود فیض.
اون دیگه انتظاری هست از همون
خلقت این چیزا. ما یک مفیض داریم، درسته؟ یک فیض داریم، یک مفاض داریم. مفاض هم که این حقیقت انتظاری در همین فیضه. فیض و مفاض یک چیز هستن حقیقتاً. درسته؟ فیض و مفاض یک چیز در حقیقتا به اعتبار با هم فهم، مثل ایجاد و اون وجودی رو که برای شی پدید میاد، ایجاد و وجود یک چیز هستن. خب الان در این بحث اگر ما قائل بشیم که فیض دائمیه و ابدیه، طبیعتا باید بپذیریم که در صحنه معالیل ما یه چیز دائمی داریم، اونم اصل فیضه. این رو هم آیون نمیتونم بپذیرن. اصلا فعل حق نباید دائمی باشه، فعل حق نمیتونه دائمی باشه، فعل حق باید به نحو حدوثی باشه. یعنی این آیون تو حقیقت ذهن این آیون وقتی رو صحبت میکنید، این نقطه نهفته است که باید قطعا یک زمانی باشه که خدای متعال هیچ فیضی، هیچ علیتی، هیچ عملی، هیچ معلولی از او سر نزنه. یه چون فضا رو باید در نظر بگیرید، بعد از اون شروع کرده به فعل، به کار، به فیض، به ایجاد و پدید آوردن ممکنات، معالیل و امثال اینها. لذا از لوازم حرف اینها نفی دوام فیض هم هست. از جمله لوازمی که در نظریه حدوث هست مجبور شدن حق تعالی است. این جالبه، چون اونی که پشت صحنه کار قائلان به حدوث رو تامین میکرد، این چیزی که ما رو وادار کرد که بحث حدوث رو مطرح بکنن، تامین این نکته بود که خدای متعال رو قادر مختار کنن. چون معتقدن خدای متعال قادر مختاره و قدرت و اختیار رو اینا در صورتی میفهمن که یک چیزی نباشه و بعد او رو به وجود بیاره. خدای متعال در صورتی قادر است و مختار هست که چیزی که موجود نیست رو موجود بکنه. یک چنین حالتی افعال او در صورتی افعال اختیاری خواهد بود که افعال دائمی نباشه، زمانی نباشه و بعد اون فعل رو انجام بده. این حدوث هستش که میتواند خدای قادر مختار رو برای ما تعمیم بکنه. هرچند قائلان به حدوث متکلمین برای فرار از اینکه خدای متعال فاعل موجب باشه این نظریه رو گفتن، اما خودشون با طرح نظریه حدوث در همین دام مجبور کردن و موجب کردن خدای متعال میافتن. چون اینها قائلن که خدای متعال حتما باید به این شکل فعل داشته باشه. اگر فاعلی فاعل مختار باشه میتواند ازلا و ابدا فعل رو بخواهد و ایجاد بکند و میتواند فعلی رو به نحو حادث ایجاد بکنه. فاعل مختار لازمش اینه. منتها طرحی که اینها در باب علیات مطرح کردن به نام حدوث که میخواستن در واقع فاعل قادر مختار ایجاد بکنن، فاعل قادر مختار رو درست بکنن، ناخودآگاه در این دام افتادن که خدای مجبور درست کردن. خدا نمیتواند فعل دائمی داشته باشد، چون اگر فعل دائمی داشته باشد به نظر ما دیگه قادر مختار نخواهد بود. پس حتما باید خدای متعال در ارتباط با افعالش یک زمانی اونا رو انجام بده و بعد انجام بده. این فاعل قادر مختار درست میکنه. اگر یه مقدار دقت بکنی و تأمل بکنیم، طرح این نظریه هم خود به خود منجر میشه به موجب شدن خدای متعال، مجبور شدن خدای متعال. چون متکلمین به حکما یاد میگیرن اگر ما بگیم فعل خدا قدیمه، یعنی فعل خدا به نحو تلازم انفکاک ناپذیر از حق تعالی قرار داره، پس فاعل میشه فاعل موجب، یعنی مجبوری که این رو داشته باشه ازلا و ابدا. این از لوازم نظریه حکما اینه. ما اتفاقا میخوام بگیم که اونجوری که شما هم ترک کردید منجر میشه به موجب شدن خدای متعال، که حتما باید خدای متعال فعلی رو انجام نده اول و بعد انجام بدهد. اینم خودش نوعی ایجاب و نوعی اجباره. از لوازم دیگر نظریه که آیون متکلمین دادن، عدم احتیاج معلول به علت در بقای. همین بحثی بود که در صفحات گذشته در همین فصل اصولیه که در این فصل 13 و 14 این بحث رو مطرح کردیم، خصوصا فصل 14 این بحث رو مطرح کردیم. اگر ما نظریه حدوث رو بذاریم، یعنی حدوث رو ملاک نیازمندی معلول به علت بدونیم، خب این ملاک رو معلول کی داره؟ در همون لحظه اول این ملاک رو داره، چون حدوث یعنی وجود بعد العدم. خب وجود بعد العدم وصف چیه؟ وصف لحظه اول وجود شیئه. پس شیء معلول در این لحظه اول محتاج است به علت. در لحظات بعد ما با چی برخورد میکنیم؟ با وجود بعد الوجود، وجود بعد الوجود، وجود بعد الوجود، کون بعد الکون، نه کون بعد العدم. پس ما حدوث دیگه نخواهیم داشت در مراحل بعدی، در لحظات بعدی. وقتی ملاک نیازمندی در شی وجود نداشته باشه، پس یعنی شی دیگه محتاج به علت نخواهد بود. اتفاقا این حرف رو هم زدن، تصریح هم کردن، کار رو هم به جای رسوندن که در ارتباط با حق تعالی و عالم تصریح این معنا کردن، که ابن سینا در همون اول فصل اول نمط پنج این رو آورده که این آیین متکلمین میگن اگر میشد خدای متعال از بین هم بره، از بین رفتن او چی؟ هیچ ضرری به بقا و وجود عالم نمیزنه. این هم از نتایج نظریه حدوث هست. از دیگر نتایجی که نظریه حدوث داره اینه که اشیا قبل از حدوث هم محتاج به علت نیستن. و این باید توجه بشه، اشیا قبل از حدوث هم محتاج به علت نیستن. چون سر نیازمندی معلول به علت چیه؟ حدوث. حدوث کی وجود داره؟ در لحظه اول وجود. خب سوال میکنیم قبل از اینکه این شی حادث بشه در کتم عدم، این اشیا آیا محتاج به علت هستند لذا علت میاد روشون تاثیر میذاره و اونا رو موجود میکنه، یا محتاج به علت نیستن؟ نظریه حدوثی که آقای متکلم مطرح کردن معنیش این خواهد شد که دیگه اشیا قبل از حدوثشون نیاز به علت درشون بی‌معناست. حالا این بحث مطرح خواهیم کرد که این نقطه، یعنی نیازمندی معلول به علت قبل از وجود رو حتی تو نظریه صدرا هم تأمین نمیشه. این بحث خود اونجا پیگیری بکنیم. تنها نظریه‌ای که میتونه این بحث رو تأمین بکنه نظریه حکماست، بحث امکان ماهوی با اون توضیحات دیگه در زمینش هست. پس از لوازم کار متکلم اینه که اشیا و معالی قبل از حدوث محتاج به علت نخواهند، چون ملاکش ندارن، اصلا چیزی نیست تا صفت حدوث رو داشته باشه، تا ملاک نیازمندی رو داشته باشه، تا محتاج به علت باشه. بنابراین قبل از حدوث هم این ملاک نیازمندی بیاد. از جمله
قبل از حدوث
هم
که نیاز نداره، بعد از
نیاز نداره، فقط در همون لحظه حدوث نیاز داره. نظری متکلمین این خواهد شد، قبل از حدوث معلول احتیاجی نداره، بعد از حدوث هم معلول احتیاجی نداره، فقط در همون لحظه اول به علت احتیاج داره. لذا لازم نیست علت قبل از او کاری بکنه، بعد از او کاری بکنه، فقط در لحظه حدوث. فقط در مثل فرض کنید لحظه حدوث یعنی همون وجود بعد از عدم، همون یعنی اگر شما وجود رو به شکل یک امتداد در نظر بگیرید، اگر در نظر بگیرید همون اول امتداد هست که محتاجه، چون وجود بعد از عدم نبود، خب برای بود شدن محتاج به چیه؟ علت هست. همین لحظه فقط، در لحظات بعد محتاج به علت نیست، کما اینکه قبل از حدوث هم محتاج به علت نبوده. از دیگر لوازم نظریه متکلمین در بحث حدوث، آثار روحی و روانی و سلوکی است که این اعتقاد برای انسان به بار میآید، و این رو جناب صدر متعلمین التفات بهش کرده و خیلی خوب هم توضیح داده. در جلد دوم اسفار صفحه 214 و صفحه 215 در ارتباط با این آثار روحی حرف زده. خب در یه وهم و تنبیهی که در صفحه 214 داره این عبارت آورده، من سریع میخونم. اینجور میفرماد: ما اشد فی البطلان و اغرز فی الهلاك. اغرزه یعنی فرو رفته تر، چقدر باطله و چقدر فرو رفته در هلاکه. ما اشد فی البطلان و اغرز فی الهلاك و الفساد من جمله الاراء الخبیثه و العقائد الرديئه المهلكه لنفوس معتقدیها، از جمله آرای خبیثه و عقاید ردیهی که کشنده نفس هاست. عقیده با انسان اینجوری میکنه، عقیده خیلی مهمه، به نفوس معتقدی ها. خب از جمله اینجور آرا که ما چقدر در بطلان فرو رفته به همسانه چیه؟ اعتقاد من یتوهمه ان العالم مستقلن به ذاتی مستقلن فی وجودی انفیز باریه علی بالحفظ و الادامت و الامساک و الابقاء. اشاره داره به همین نظریه حدوث، چون کسی که قائل به حدوثه میگه در بقا دیگه اشیا محتاج به علت نیستن. ایشون میخواد بگه چقدر آثار و تبعات روحی ناپسندی این عقیده داره که ما بگیم در ادامه اشیا محتاج به حق نیستن، یعنی که مستقل به ذات شدن دیگه، مستقل به ذات شدن. فان هذا الاعتقاد ما بطلانی و فسادی کما علمت، این اعتقاد علاوه بر اینکه باطل است و فاسد است کما اینکه بحثش گذشت، استدلالهاش مطرح شد و براهین اونها مورد نقد قرار گرفت، یضر صاحبه فی المعاد، یعنی صاحبش رو در معاد ضرر میزنه، و یسیء ظنه به بارعه دائما، سوء ظن پیدا میکنه به خالقش همیشه، و یوجب ان یکون معرضا عن ربه ناسیا ذکره غافلا عن دعائه مشغولا بما سواه من اغراض دنیا. خودش وقتی بریده از علت میبینه حالت تضرع، نیاز، فقر و امثال اینها بهش دست نمیده، سوء ظن به رب پیدا میکنه، احساس میکنه خیلی از خدا دوره، اعراض از حق بهش دست میده، ذکر الهی رو غافل میشه، دعای حقیقی دیگه از اون معنا نخواهد داشت. دعا و استقامت این قرب حق تعالی رو نمیتونه درک بکنه. و یومد و یومد کن له فیها و یومد کن له فیها و ملکه بها و اخلده الى الارض فهو لا یذکر ربه الا ناسیا و لا یدعوه الا لاهیا و لا یسأله الا بترا و رعاعا او مستر و من به شدائد و المصائب. معیل این که دیگه اینقدر بهش مصائب و شدائد بهش فشار بیاره که واقعا دست به دعای واقعی ببره، و الا در حالت عادی خیلی احساس استقلال میکنه. بله، او مسترن این به شدائد و المصائب و ذرا علا، بله علا کره من و حیرت و زلال. همون لحظه که داره دعا میکنه یه البته خب معلوم هم نیست اینجوری درست بشه اینها، و یک حیرت و زلالی هم داره، سرگیجه داره که چیکار باید بکنه، به کدوم طرف داره. همان نشاهد و من اکثر الناس. مفهمت که نه تنها این مال عقاید علمای از اهل کلام هست، اکثر مردم هم اتفاقا همینجوری اعتقاد دارن. کمان شاهد من اکثر الناس الذین قد واتقوا به تباعهم حاضر رأی. طبیعتا مردم همین رأی رو میپسندن که نظری حدوث رو سر احتیاج معلوم به علت همین حدوثشونه، چون نبودن دو به وجود آمدن لذا محتاج به علت هستن. کمان شاهد من اکثر الناس الذین قد واتقوا به تباعهم حاضر رأی و ان لم یسرهو بهی، هرچند تصریح بهش نکنن ولی در طبیعتشون هست. فهم ان ربهم لمحجوبون طول عمرهم. این مردم علمایی که اینجور اعتقاد دارن، متکلمین، اینها از ربشون از خالقشون در طول عمرشون محجوبن. به دبارهم جاهلون لا یعرفونه حق معرفته فهم فی امین و زلال فی هذه الدنیا و فی الاخره اعما و اضل سبیلا. فقط آثار روی نظریه خودشون میگن که در ادامه مطرح بس در صفحه 214 و صفحه 215 جلد 2 این آثار روحی و سلوکی مطرح شد. خب راجع به نقد نظریات و اینها بحثی بود که در طول این فصول گذراندیم و الان دیگه اعاده و تکرار لازم نیست بود. دومین نظریه‌ای که در ارتباط با سر نیازمندی معلول به علت بیان شده، نظریه مشهور و معروف حکما هست که امکان ماهوی رو مطرح کردن. خیلی از متکلمین که گرایش فلسفی دارن هم همین نظریه رو پذیرفتن، مثل فخر رازی و دیگران، و متکلمین شیعه هم غالبا همین نظر رو پذیرفتن، چون در فضای شیعی اکثر متکلمین خودشون فیلسوف هم بودن، برخلاف فضای اهل تسنن که می شود کاملا فیلسوف رو از متکلم در اونجا تفکیک کرد. فخر رازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 485 اگر اشتباه نکنم، صفحه 485 ده تا دلیل و برهان برای نظریه حکما اقامه کرده. ده تا دلیل و صدر متعلین هم در جلد دوم اسفار از صفحه 383 زهران باشه، از صفحه 383 بله، از صفحه 383 تا صفحه 392، هرچند بحث های بعدیش هم مرتبط با بحث حدوث و امثال اینها و امکان اینها هست، ولی تا صفحه 392 یعنی پس به 38 از مباحث علت و معلول در از مباحث علت و معلول زهران باشه، از مباحث علت و معلول در فصل 38 در اونجا همون ده تا برهانی رو که فخر رازی در مباحث مشرقی آورده، همون ده تا برهان رو اقامه میکنه. این نکته رو دوستان توجه داشته باشن. از منابع بسیار مهم صدر متعلمین در تألیف اسفار مباحث مشرقیه جناب فخر رازیه. قبلا راجع بهش توضیح دادیم، بحث کردیم. خود مباحث مشرقیه تقریری از شفای ابن سینا و خوب هم تغییر کرده. دو تا کتاب تقریبا تقریر آزاد ها، نه تقریر معنی شرح اینها نیست، تقریر آزاد از شفا است. یکی از تحصیل بهمنیاره و یکی هم مباحث مشرقیه جناب فخر رازی هست. لذا در حل بسیاری از بحث‌های شفا، عباراتی که مندمج میشه، مراجعه به این دو کتاب خیلی میتونه به انسان کمک بکنه. یعنی سیر کتاب نوشتن در اون زمان اینجور بوده، حتی در میان فقهای ما و قشرهای دیگر علمی ما هم همینجوری بوده. کتاب‌هایی که به شکل سلسله وار می‌نوشتن، کتاب بعدی ناظر بود به کتاب قبلی، یا اگر قبلی خیلی خوب تقریر نکرده بود مراجعه می‌کرد به قبل‌تر از او. در طرح مسئله، تقریر مسئله، صورت مسئله، تمام عبارات او رو می‌آورد. بعد از آن اظهار نظرهای خودش رو می‌کرد یا اضافه می‌کرد، تحول می‌داد. گاهی از اوقات در نقل مثلا تلخیص می‌کرد یا تقریر نو و تحریر نو ارائه می‌کرد. این وضعیت رو جناب صدر متعلم غیر از اون بحث‌های اساسی خودش غالبا نسبت به مباحث مشاوره داره. اینکه آدم بعضی وقت احساس می‌کنه عین عبارات اونجاست یا بعضی وقت طعنه می‌زنن اینا، این صرف همینجوری هم در مثلا صاحب جواهر نسبت به ریاض همین حالت رو داره و علما همینجوری بوده، در کتاب‌های حتی ادبی هم به همین شکل بوده. این طرح مباحث رو می‌کردن، حالا می‌خواستن تحول بدن، تحول هم ایجاد می‌کردن. در صفحه 383 صد را شروع میکنه به همین بحث و میفرماد فلنذکر فیه براهین کثیره، یعنی در تثبیت قول حکما که امکان ماهوی رو مطرح کردن ما براهین زیادی میاریم، که منظور 10 تا برهانیه که جناب فخر رازی اونجا آورده. منتها این 10 تا برهان رو تقریراش عوض کرده، بعضی خلاصه کرده، بعضی مفصل تر کرده، این جملاتی رو بعضی از اینا اضافه کرده. خامیاد به صفحه صفحه 390 که در اونجا وقتی این براهین تمام شد میفهمد فازهی عشرت و براهین، این که ما گفتیم 10 برهان، در حالی که آخون فقط 8 برهان رو ذکر کرده از اون 10 برهان. برهان پنجم و برهان ششمی که فخر رازی تو مباحث آورده رو ایشون از قلمش افتاده و ذکر نکرده، یا اون لحظه نپسندیده نیاورده، ولی بعدن یادش رفته که دو تا از اینها رو ساقط کرده. فرموده فازهی عشرت و براهین، 8 برهان رو آورده ولی فرموده که بعد سر اشتباهش هم، یعنی اشتباهی که در قلم پیش اومد این بود که فخر رازی هر برهان رو که گفته شماره گذاری کرده، البرهان الاول، البرهان الثانی، کن دیگه رفته مرتب. ایشون اول و ثانی نکرده، اون اولی رو اول آورده بعد گفته برهان آخر، برهان آخر. این برهان آخر موجب شده که شماره از دستش خارج بشه، ممکنه تا اون برهان پنج رو مثلا قبل از فصل شام نوشته، اون رو برای بعد از شام نوشته، یا یه روز دیگه نوشته، دیگه از دستش خارج شده. یه چنین وضعی هست، میتونید همونجا هم یادداشت بکنید در جلد 2 صفحه 390. یه چنین حالاتی هست، خیلی مهم نیست. پس این براهینی است که میتونن دوستان مراجعه بکنن برای تثبیت نظریه حکما، و همین مقداری که ما خوندیم و در نهایه در این جهان اون براهین اساسی این نظریه تو همین جهان مطرح شده که همزمان هستش با نقد نظریه حدوث. من دیگه بیشتر وارد ریزکاری ها نمیشم. تفاوت های بین اسفار و نهایه هست در این بحث، یعنی نیاز به گفتن اونها نیستش. بسیار خب، از لوازم این نظریه چیه؟ امور رو ما میتونیم از لوازم این نظریه بشماریم. یکی از اون چیزهایی رو که میشود به عنوان لوازم نظریه امکان ماهوی که آیون حکما مطرح کردن بدونیم این استش که بنابر نظر آیون حکما شی همیشه محتاج به علت هست، حتی قبل از حدوث، این حدوث بعد حدوث، چون امکان ماهوی از لوازم ماهیت من حیث و هیه هست. ماهیت من حیث و هیه میخواد الان در خارج موجود باشه یا میخواد موجود نباشه، میخواد در ادامه وجودش باشه یا حتی قبل از وجودش باشه. حالا قبل از وجودش ما باید مسئله ماهیت چجوری در نظر بگیریم، امکان ماهوی رو چجوری برای او در نظر بگیریم، بگیم آیا در ذهن این قرار داره، در یک فضای نفس الامر ویژه‌ای برای او در نظر بگیریم، بحث نفس الامر، نفس الامر در نظر بگیریم، یا اینا رو در علم ربوبی در نظر بگیریم، یا مثل معتزله که قائل به ثابتات ازلیه شده. حالا ما الان با اون نکته کار نداریم، ولی خود نظریه آیون حکما که امکان ماهوی رو سر حاجتمندی معلول به علت میدونن، لازمش این استش که شی قبل از حدوثش هم بستر برای آمدن علت و تأثیر در او آماده است. همچنین در لحظه حدوث هم همینجوریه، بعد از حدوث در مقام بقا هم همینجوریه، چون همیشه این امکان ماهوی به همراه او هستش. بنابراین این یکی از لوازمی است که نظریه آیون حکما داره. باز مثلا از لوازم دیگری که نظریه آیون حکما داره اینه که خود آیون متکلمین معتقدن اگر ما نظریه حکما رو بپذیریم باید قدیم زمانی بودن بعضی از چیزهای این عالم رو بپذیریم، در حالی که اگر دقت بکنیم تو خود نظریه حکما این لازمه خوابیده نیست. حکما میگن اشکالی نداره که معلولی کی باشه، قدیم باشه، میخواد معلول قدیم باشه، میخواد معلول حادث باشه، در هر صورت اون چیزی که معلول رو محتاج علت میکنه امکان ماهویش هست که به همراه ماهیتش هست، به همراه ماهیتش هست، میخواد قدیم باشه، میخواد قدیم نباشه. از لوازم مستقیم نظریه آیون و حکما اثبات قدیم زمانی نیست، برخلاف آنچرا که آیون متکلمین در کلماتشون هست که میگن اگر ما سر حاجتمندی رو امکان ماهوی بگیریم لازم میشه که قدیم زمانی رو پذیریم. نه، پذیرفتن قدیم زمانی به واسطه ادله دیگریه. بله، آیون حکما مثلا اصل عالم ماده زمان رو، بعضی از مباحث مثلا کواکب و افلاک رو، اینا رو قدیم میدونن، اما نه به علت اینکه سر نیازمندی معلول به علت رو امکان ماهوی در نظر میگیرن. نه، اگر ما علت نیاز معلول به علت رو امکان ماهوی در نظر بگیریم لازمش این نیست که قدیم زمانی داشته باشیم، حتما میشه داشته باشیم، میشه نداشته باشیم، اون باید از ادله دیگری اثبات بشه. بله، لازمه قول متکلمین این بود که قدیم زمانی نباید داشته باشیم، ولی لازمه حرف حکما نیست که قدیم زمانی حتما باید داشته باشیم، همچنان که لازمه حرف صدر و متعلقین هم این نیست.
امکان و وقوع دیگه، یعنی الان
بحث آره امکان، یعنی یعنی در واقع کار رو وقوع نداریم، در واقع امکان ذاتی رو داریم بحث میکنیم، نه امکان وقوعی. منظورت اینه؟
نه، میخوام بگم اصلا امکان قدیم زمانی بودن هست یا نیست.
آها، ایشون اینا میخوام بگم امکان قدیم زمانی بودن هست، امکانش هست، برای اگه اون بحث رو میخوای مطرح کنید آره، ولی لازمه حرف پذیرش حرف آیین حکما در این بحث این نیستش. یعنی اگر اینجوری فکر شده که اگر ما حدوث رو نفی بکنیم یعنی چی؟ قدیم زمانی اثبات شده. نه، ما نمیخوایم بگیم حتما قدیم زمانی اثبات میشه. بله، ممکن است که قدیم زمانی داشته باشه، هیچ مشکلی وجود نداره، چون سر احتیاج معلول به علت در ذات معلول خوابیده، خواه میخواد قدیم زمانی باشه یا حادث زمانی باشه. یک سوالی که مطرح میشه در باب امکان ماهوی اینه که امکان ماهوی چیه؟ امکان ماهوی چیه؟ خب الان که ما نباید بشوفرنیم، قبلا توضیح شده دیم، در جاهای دیگه هم مفصل‌تر بحث کردیم. امکان ماهوی یعنی سلب ضرورتین از ماهیت، یعنی وقتی شما به ذات ماهیت نگاه میکنید فقط خود ماهیت و ذاتیات او درش هست، هیچ چیز دیگری سلبن و ایجابن در او نیست، هیچ چیز دیگری ها. از جمله اون چیزهای دیگری که در ماهیت نیست وجود و عدمه، نه وجود توی ماهیت اشراف شده و نه عدم توی ماهیت اشراف شده. خب الان این وضعیت ماهیت رو نگاه بکنید که وصف امکان رو هم در نظر گرفتیم، آیا این وضعیت توش نیاز به علت خوابیده؟ یعنی این وضعیت داره سخن میگه و اقتضای این رو داره که من علت میخوام؟ نباید این وضعیت رو، یعنی این حرف و این لسان هم توی ماهیت نهفته شده نیستش. ماهیت میگه من هستم و ذاتیات خودم، با هیچ چیز دیگری کار ندارم. لذا صدر و متعلقین اگر دقت کرده باشید در خیلی از جا گفته اصلا ماهیت با همون امکان ماهوی که داره در واقع بریده از بحث علته، ربطی به علت نداره اصلا، نه اشاره‌ای به علت خواهی درش هست، نه اشاره‌ای به عدم علت خواهی درش هست، هیچ چیز درش نیستش. پس چرا ما میگیم این آیون، آیون حکما چرا میگن، منظورش چی از این که میگن امکان ماهوی علت نیاز معلول به علت هست، سر نیازمندی معلول به علت هست؟ فهموشی که این آیون دارن منظورشون اینه، منظورشون اینه که وقتی ماهیت من حیث و هیه هیه نه وجود توش بود نه عدم توش بود، بعد ما دیدیم به یک طرف میل پیدا کرد مثلا موجود شد یا معدوم شد، این نشان میدهد که الان ماهیت موجوده محتاج به علت هست. این منظورشون این، برخلاف بحث امکان فقری وجودی که بعدا تو نظریه صدرا میرسیم، در امکان فقری وجودی یکی از مزیت‌های اون نظریه اینه که واقعا توی معلول کشش به علت خوابیده، واقعا توی معلول اصلا تعلق و ربط به علت توش نهفته شده است. اگر ما نظریه حکما رو بپذیریم، اون وقت باید توضیح بدیم یعنی چی امکان ماهوی سر حاجتمندی معلول به علت هست. امکان ماهوی نمیخواد بگه ماهیتی حد نفسه ها دهنش رو باز کرده به طرف علت میگه به من فیض بده، چون حالی در امکان ماهوی نیست. برخلاف امکان فقری وجودی، امکان فقری وجودی کشش به علت، ارتباط به علت تو ذاتش نهفته است. اما این معنا تو نظریه حکما نیست. پس اگر آقایون حکما یا دیگران میگن امکان ماهوی علت نیاز معلول به علت، منظورش چیه؟ منظورش اینه که ماهیت فی حد نفسها هیچ در واقع حالتی نسبت به وجود و عدم نداره، هیچ افتضایی هم به وجود و عدم اصلا نداره. چون این ماهیتی اگر موجود شد، معلوم می شود که چی؟ علت بیرونی در کار هست. اگر معدوم بود، معلوم می شود که یک سبب بیرونی که همون عدم علت باشه در کار هست، که این شی، این ماهیت معدوم هست یا این شی و ماهیت موجود هست. این نکته رو راجع به امکان ماهوی باید در نظر داشته باشیم. خب ما در فلسفه اسلامی سه تا مکتب فلسفی داریم: مکتب اشراقی، مکتب مشائی و مکتب صدرائی. ببینیم در این سه تا مکتب طرح امکان ماهوی فلاسفه چجور جواب میده. آیا در همه تفکرهای فلسفی امکان ماهوی کارسازه؟ تو بحث خودمون، تو بحث خودمون که مسئله نیازمندی معلول به علت هست و داریم سر این نیازمندی رو تبیین میکنیم، آیا امکان ماهوی بر اساس همه مکاتب فلسفی جاریه و جواب میده یا اینکه نه فرق میکنه؟ خب اولین مکتبی رو که باید بحث بکنیم اشراقیون هستند، حکمای اشراقی، شیخ اشراق و تابعینش. خب باید اینطور بگیم، از اونجایی رو که حکمای اشراقی اصالت ماهیت رو قائل هستند، ماهیت رو اصیل میدونن، ماهیت رو مفاز از سوی علت میدونن، باید بپذیریم که طرح امکان ماهوی و تبیین سر حاجت معلول به علت به واسطه امکان ماهوی توی این مکتب بسیار اساسی جواب میده. یعنی باید بگیم عالی ترین مکتبی که میتواند نظریه امکان ماهوی رو به عنوان سر حاجت معلول به علت قبول بکنه، همین مکتب اصالت ماهیت هست، حکمای اشراقی هستن. و نگاه بفرمایید در این آدرسی که میدم دیگه عبارت اینا نیاوردم، جلد دوم مجموع مصنفات، یعنی همون متن حکمت اشراق، صفحه 186، جناب شیخ اشراق این بحث رو مطرح میکنه، سر حاجت معلول به علت رو امکان ماهوی معرفی میکنه. همونجا توضیح میده، میگه وجود از نظر ما که اعتباری محضه، اونی که علت افاضه میکنه خود ماهیته، درسته؟ خود ماهیت رو علت افاضه میکنه. خب چی باعث میشه که ماهیت محتاج به علت بشه؟ میگه امکان ماهویش، چون ماهیت ملحیث و هیهیه نه اصالت توشه نه عدم اصالت، نه تحقق خارجی توشه نه عدم تحقق خارجی. حالا که تحقق خارجی پیدا کرد، حالا که وجود پیدا کرد، حالا که اصیل شد، حالا که از طرف علت افاضه شد، درسته؟ معلوم میشود که علتی سر کار هست. یعنی اون حالت من حیث و هیه هیه که در ماهیت از حالت امکان ماهوی به ما نشون میده، حالا که تحقق پیدا کرد پس محتاج به علت. همین توضیحی که تازه عرض کردیم. پس بر اساس نظریه اصالت ماهیت که اشراقیون دادن، طرح امکان ماهوی بسیار خوب جواب. اما برسیم مکتب مشائی. خب میدونید که حکمای مشائی اون چرا که میشه از کلماتشون استفاده کرد و به اونها منصوبه اینه که اینا اصالت وجودی هستن، اما در بحث جل اون چرا که به اونها منصوبه، اونها چی رو من در واقع مجعول میدونن؟ اتصاف ماهیت به وجود رو مجعول میدونن. با همه حرفایی که الان ما میتونیم در مکتب مشائی بزنیم و این قلت هایی که میتونیم پیش بیاریم، ولی طرح امکان ماهوی توی نظام مشروعی هم جواب میده. خب مثلا اگر یک ماهیتی موجود شد، ما سوال میکنیم چرا این ماهیت متصل به وجود شد؟ چه چیزی در این ماهیت بود که زمینه رو آماده کرد که علت بیاد و موجب اتصاف ماهیت به وجود بشود؟ خب اینا خدایان مشروع طرح امکان ماهوی رو مطرح میکنن، میگن چون این ماهیت در درون او نه وجود هست و نه عدم هست، مثل به هر دوتا علستویه هستن، لا اقتضای به وجود و عدم هستن، لذا چون اینجوریه علت میاد ماهیت رو متصف میکنه به صفت وجود، یا علت میاد ماهیت رو متصف میکنه به صفت عدم. البته با همون توضیحی که دادیم، معناش این نیستش که امکان ماهوی میخواد بگه ذات این ماهیت کشش به طرف علت داره، این حرفا نه، نه توی حکمت اشراقی میشه این حرف زد، نه توی حکمت مشایی میشه این حرف زد. بله، چرا ماهیت محتاج است به علت در اتصافش به وجود؟ چون توی ماهیت وصف وجود نهفته نیست، همچنان که وصف عدم هم نهفته نیست. چون وصف وجود و وصف عدم در ذات ماهیت نهفته نیست، پس وقتی ما دیدیم ماهیتی متصف است به وجود، حتما یک علتی سر کارش بود، یا در نهای عدم هم به همیشه. تو نمط چهارم همین بحث طرح امکان ماهوی رو جناب ابن سینا مطرح میکنه، اما فصلش دیگه یادم نیستش، همون فصلی که در واقع مطرح اون وسط های نمط چهارم یه فصلی داره و میخواد این بحث رو مطرح بکنه که اشیا محتاج به علت هستن که بعد با نفی تسلسل و دور و اینها به اثبات واجب بپردازه. همون نقطه اول دقیقا اون تصویر صفحه اینا یادم هست، ولی صفحه الان در واقع در نظر نگرفتم یا فصل شد در ذهنم نیست، در اون فصل همین طرح امکان ماهوی رو مطرح میکنه، میگه امکان ماهوی باعث میشه که اشیا محتاج به علت باشن. خب از این دو تا مکتب که بگذاریم، میرسیم به حکمت متعالیه صدرایی. ببینیم این طرح در اینجا چجور میتونه جواب بده، آیا صحیح هست، صحیح نیست، تا چه مقدارش صحیحه، چجور باید تحلیل بشه امکان ماهوی و امثال اینها. خب با توجه به زمینه بحثی که دوستان از مسائل سابق دارن، بحث اصالت وجود، اعتبارات ماهیت و امثال اینها، بر اساس اونها داریم این حرف رو میزنیم. خب تحققی رو که ماهیت میتونه پیدا بکنه، اولا باید بدونیم ماهیت در نظام صدرایی هرگز نمیتواند حیث تعلیلی بپذیره، یعنی هیچ وقت علت وجود و عدم مستقیما روی ماهیت عمل نمیکنه، چون عمل کردن علت به معنی افاضه رشهات وجودی به او هستش. ماهیت بنابر نظر صدرا اصلا مجعول و معلول حقیقی در فضای علیت نیست، اصلا علت ماهیت رو افاضه نمی کنه. بنابراین هیچگاه ماهیت طرف جعل علت نیستش. این نکته رو ما باید توی بحث صدر و متعلمین توجه داشته باشیم. خب حالا که اینجور شد ماهیت تو فضای صدر را هیچ وقت وجود حقیقی نمیپذیره، همچنان که عدم حقیقی هم هیچ وقت نمیپذیره، تو ذاتش وجود و عدم ریخته نمیشه. اما یک نحوه تحقق دیگر در نظام صدرایی وجود داره و اونم تحقق بالمجازه، تحقق بالعرضه. ماهیت به لحاظ امکان ماهوی که درش وجود داره، در تحقق بالمجاز یا در تحقق مجازی محتاج به یک چیز دیگری خواهد بود. یعنی اگر ما بخوایم این بحث رو تنظیم بکنیم و در قالب یک جمله توضیح بدیم، باید بگیم که ماهیت چون امکان ماهوی داره و وجود و عدم توش خوابیده نیست، لذا برای اینکه تحقق بالمجاز پیدا بکنه، تحقق بالحقیقی که اصلا نمیتونه پیدا بکنه، هیچ اصلا دون جعله، هیچ وقت نمیتواند وجود در ذات ماهیت اشراب بشه و یا عدم. تنها چیزی که ماهیت میتونه پیدا بکنه چیه؟ وجود مجازیه. میتونه وجود مجازی رو داشته باشه، میتونه وجود مجازی رو نداشته باشه. خب امکان ماهوی تو اینجا نقش بازی میکنه، در گرفتن وجود مجازی و نگرفتن وجود مجازی امکان ماهوی نقش داره. چی باعث میشود که ماهیت بتواند وجود مجازی رو بپذیره یا وجود مجازی رو نپذیره، میگیم امکان معاویش. چون در ذات ماهیت نه تنها وجود و عدم حقیقتا خوابیده نیست، بلکه چی؟ بلکه وجود و عدم مجازی هم درش نهفته نیست. ماهیت خودش هست، ذاتش هست و ذاتیاتش هست، هیچی نداره غیر از اینها. نه وجود حقیقی در ذاتش هست، نه عدم حقیقی در ذاتش هست، نه حتی وجود مجازی باش در نظر گرفته شده، نه عدم مجازی باش در نظر گرفته شده. امکان ماهویی که ما در ماهیت در نظر میگیریم بستر رو آماده میکنه برای اینکه ماهیت با داشتن غیر وجود متصف به وجود مجازی بشه، یا با داشت اتحاد با غیر عدم متصف به عدم مجازی بشه. بنابراین طرح امکان ماهوی توی این فضا کاملا جواب میده. حالا جلوتر هم میریم به بحث علت هم مرتبط میشه. خب الان تا اینجا که گفتیم، آیا سر نیاز معلول رو به علت بیان کرده؟ قطعا اینجور نیست، چون وجود و ماهیت که در نظام صدرایی مطرحه، وجود علت ماهیت نیست، حتی علت وجود مجازی ماهیت هم نیستش. فقط ماهیت با حیث تقییدی وجود، با حیث تقییدی وجود، وجود مجازی پیدا میکنه، یعنی به اون وجود موجوده به حیث تقییدی، همچنان که به عدم اون وجود هم چیستش معدوم خواهد بود، عدم مجازی رو خواهد پذیرفت. پس در فضای حیث تقییدی ماهیت به خاطر امکان ماهویش محتاج هست، اما نه محتاج به علت، بلکه محتاج به چیه؟ وجود خودش. و وجود خودش نسبت به ماهیت علت نیستش، وجود ماهیت نسبت به خودش علت نیستش، بلکه یک غیبی است که به برکت این غیب ما میتوانیم وجود رو نسبت بدهیم به ماهیت. این تا اینجا. حالا میخوام یواش جلوتر بریم ببینیم آیا این امکان ماهوی تو فضای صدرایی میتواند به یک نحوه ماهیات را و اشیا را مرتبط با علت بکنه یا نه این اولا مطرد به علت بکنه.
امکان ماهوی خودش حیث تقریبی ماهیت،
خود امکان ماهوی، خود امکان ماهوی ذاتی با برهان ماهیته. توجه اینکه حیث تقریبی ما مطرح نمی کنیم، از لوازم ذاتی ماهیته، از لوازم ذاتی با برهان، نه از لوازم ایساغوجی. نه یعنی شما ماهیت رو که در نظر بگیری، درون ماهیت به معنی ذاتی با ایساغوجی امکان نهفته نیستش، ولی حالت انتظائی کل این ماهیت، این معقول ثانی این ماهیت چیه؟ امکان ماهوی هستش، نه اینکه از جای دیگه بگیره. برخلاف وجود و عدم که وجود و عدم رو از جای دیگه میگیره، حتی این وجود و عدم مجازی را. لذا ما میگیم ماهیت حقیقتا امکان ماهوی دارد، مال خودشه، امکان ماهوی مال ذات خودش هست، برخلاف بحث وجود و عدم. حالا میخوام بگیم وجود و عدمی که به نحو مجازی ماهیت پیدا میکنه زیر سر امکان ماهویشه، چون اگر امکان ماهوی نبود مثلا در ذات ماهیت وجود مجازی اشراق شده بود، خب دیگه گرفتن وجود مجازی از جای دیگه معنا نداشت، یا تو ذاتش عدم مجازی اشراق شده بود، خب دیگه نمیتونست موجود بشه اصلا، در حالی ما میبینیم موجود میشه. پس امکان ماهوی تو حیث تقلیدی کاملا عمل میکنه. تا اینجا حالا برسیم، تا اینجا نیاز به علت اصلا نیاورد، یعنی ربطی اصلا به بحث ما که میخوایم سر نیازمندی معلول به علت تبیین بکنیم اصلا وجود نداره. خب برسیم.